بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا المعادن و الآثار العلویه، صفحه 41، سطر 11. و اکثر ما یتعجب من هذا انه کیف یرا ما لا یهازا ولا تنتبع صورته فی ما یهازا. دنباله بحث دیروزه. دیروز بیان کردیم که طبیعیون میگویند که مبصر رو چگونه میبینیم و اگر آینه سر راه باشد باز مبصر رو چگونه میبینیم، که دو تا بحث مطرح شد. یکی بحث مبصری که آینه سر راهش نباشه، دوم مبصری که میخواهیم شبهش رو در آینه ببینیم. اونجا که مبصری باشد که آینه سر راهش نباشه، گفتیم با سه شرط قابل ابصاره که دیگه تکرارش لازم نیست. اما اونجایی که آینه هم وجود داشته باشه، این چنین گفتیم، از مرئی شبهی حاصل میشه بدون اینکه اون شبه تو آینه بیفته و در آینه موجود بشه، ولی اون شبه به ما میرسه. ابن سینا میگه این باعث تعجبه که خود مرئی محاذات با ما پیدا نکرده، مقابل چشم ما واقع نشده، آینه هم که مقابل چشم ما واقع شده توش چیزی نیست. چطوری ما میتونیم این شبه رو ببینیم؟ میدونیم که داریم میبینیم، نمیتونیم انکارش کنیم، ولی این برای ما تعجبه. چشم ما همیشه با محاذات و مقابل شی رو میبینه، و شیئی که موجود باشه، شیء اولا باید موجود باشه، ثانیا باید مقابل چشم ما باشه. الان خود مرئی مقابل چشم ما نیست، آینه مقابل چشم ماست، مرئی تو موجود نیست، شبه تو موجود نیست. پس خود مرئی یه شرط رو نداره که محاذات باشه. اون شبه که از آینه به ما میرسه شرط دیگر رو نداره که وجود باشه. چطوری این شبه به ما میرسه در حالی که خود صاحب این شبه که مرئی محاذات نداره با چشم ما، شبهش هم اگرچه محاذات با چشم ما داره ولی تو آینه موجود نیست؟ البته این که گفتم شبه محاذات داره این درست نبود، آینه محاذات داره، آینه محاذات داره، شبه هم تو این آینه نیست، قهران شبه هم محاذات نداره. چرا؟ چون وقتی که آینه محاذات دارد، اگر شبه تو آینه بود شبه هم محاذات داشت، اما وقتی شبه تو آینه نیست شبه هم محاذات نداره. پس نه خود جسم محاذات داره نه شبهش محاذات داره، فقط آینه محاذات داره که شبه توش نیست. چطوری دیده میشه بعدی میفهمد؟ این باعث تعجبه. صفحه 41، سطر 11. این دنباله بحث دیروزه، شاید دیروز میخوندیمش بهتر بود. و اکثر ما یتعجب من هازا، هازا رو من اشاره میگنم به این داستانی که در مورد آینه است، یعنی این بیانی که درباره دیده شدن شبه در آینه گفته شد، این تعجب برانگیزه. تعجب از این است انه کیفه یرا ما لا یهازا. ما در اینجا کنایه از مرئیه، چگونه دیده می شود اون مرئی که محاذیه با چشم ما نیست، و علاوه این که محاذی نیست، لا تنتبع صورته فی ما یهازا. مای فیما کنایه از مرآته، مای ما لا یهازا گفتم کنایه از مرئیه، این مای فیما کنایه از مرآته. ولا تنتبع اون شی، ولا تنتبع صورت اون شی در آینه ای که محاذیه، آینه محاذی هست ولی صورتش تو آینه، صورت مرئی تو آینه نیست. خود مرئی محاذی نیست، صورتش هم توی آینه ای که محاذات دارد وجود نداره، قهرن نه مرئی محاذی چشم ماست نه شبهش محاذی است. درست آینه محاذیه ولی شبه تو آینه نیست که از این طریق گفته به شبه شبه محاذی است. پس نه خودش محاذیه نه شبهش محاذی است، با وجود این دیره میشه. این جزی چیز است که تعجب داره. این فیما یهازا متعلق به لا تنتبه، لا تنتبه صورته فی المرآت التی یهازا با بصر. اون وقت لا تنتبه این صورت در این مرآتی که محاذیه. این مطلب تموم شد. من یه اشاره بکنم به آنچه به یه بحثی که در دیروز گفتم شاید روشن نشده باشه. من گمان میکنم دیروز کامل گفتم ولی حالا شک کردم توضیح عرض کنم. وقتی ما جسمی رو جلو آینه میذاریم و شبهش رو در آینه میبینیم، عرض کردم دو تا زاویه در اینجا درست میشه، یکی زاویه شعاع یکی زاویه انعکاس. فقط میخوام این دو تا زاویه رو توضیح بدم. از منیر شعاعی وارد میشود روی مرئی. این شعاع رو به صورت یه خط فرض کنید. بعد از مرئی این شعاع میرود به سمت مرآت. این آمدن از منیر، آمدن این خط از منیر به مرئی و برگشتنش به سمت مرآت، دو تا خط درست میکنه که این دو خط در روی مرئی به هم وصلن و زاویه درست میکنند. این زاویه رو میگیم زاویه شعاع. بعد این زاویه، این ضلعی که یکی از این دو ضلعی که از مرئی رفته به مرآت، از مرآت دوباره منعکس میشه. یعنی یه ضلع دیگری از مرآت درست میکنه که باز در روی مرآت این دو تا ضلع به هم متصل میشن و زاویه میسازن به نام زاویه انعکاس. پس زاویه شعاع روی مرئی میفته، زاویه انعکاس روی مرآت میفته و یه ضلع زاویه شعاع از منیر میاد تا مرئی، ضلع دیگر از مرئی میره تا آینه. زاویه انعکاس هم یه ضلعش همین است که از مرئی آمده تا مرآت، یه ذلی دیگرش از مرآت میاد تا بصر ما. پس این سه تا ذله که یک ذلش تکرار میشه، یه ذل از منیر تا مرئی این تکرار نمیشه، یه ذل از مرئی تا آینه این تکرار میشه، این دوبار حساب میشه، یه ذل هم از مرآت هست تا بصر اینم تکرار نمیشه. وقت میشه چهار تا ذل دیگه، چون اون ضلع دوم تکرار میشه دوباره حساب میشه، میشه چهار تا ضلع. چهار تا ضلع دو تا زاویه درست میکنه، یکی رو مرئی که میشه زاویه شعاع، یکی هم رو مرآت که میشه زاویه انعکاس. این فقط خواستم این دو تا زاویه رو توضیح بدم که شاید دیروز مبهم گفته شده یا مبهم مونده. و هذا لیس فیه الا العجب و الندره، فقط مقتضای ظاهر عبارت اینه که ما این هازا رو برگردونیم به اون انهو کیفه یرا ما لا یهازا ولا ینتبه صورت او فی ما یهازا. اینطور بگیم تعجب از این است که این شئی که نه خودش نه شبهش محاذات با چشم ما دارد چگونه دیده می شود. بعد میگه و هازا، و این تعجبی که ما کردیم یا این دیده شدن مرئی در عین محاذی نبودن، لیس فیه الا العجب و ندرت، این واقع داره میشه، هیچ انکاری توش نیست. فقط چیزی که هست یه تعجبی داره و کم اتفاق میفته، چون امر نادری است، چون امر نادری است لذا آدم تعجب میکنه. شاید هم مثلا یه ذره براش سخت باشه باور کردنش. این به خاطر ندرتش. پس هاذا رو اشاره بگیریم به همین امری که در آینه اتفاق میفته. ظاهر عبارت اختصار میکنه که هاذا اشاره به این باشه، ولی این مطلب رو که میخونیم ادامه میدیم میبینیم هاذا به جای دیگه اشاره میکنه. هاذا یعنی این که تأثیر کند شی بدون مماسه، یعنی برگشتیم به اون حرف قبلی که دیروز اول بحثمون بود. در همین صفحه 41 سطر ششم گفتیم هاذه من الافعال طبیعیت التی لا یحتاج فیها الى مماسه بین الفاعل و المفعول بل تکفی فیها المماسات. این هاذه اشاره به اونجا داره، از عبارات بعدی پیداست. یعنی این که گفتیم شی تأثیر میکند در بصر ما بدون مماسه، اینو انکارش نکنید، این یه مطلبی نیست که محظوری توش باشه، بلکه فقط توش تعجب است و ندرت. یعنی چون کم اتفاق میفته باورش خود سخته، نه چون محظور داره. اینطور نیست که این محظور داشته باشه. بله غالبا تأثیر با مماسه است. اون ملموس بخواد اثر بذاره مماسه میخواد، مشموم بخواد اثر بذاره مماسه میخواد، و مذوق بخواد اثر بذاره مماسه میخواد. مسموع هم اگرچه ظاهرش مماسه نمیخواد، ولی وقتی اون صوت روی هوا سوار میشه میاد تو گوش ما، اونجا مماسه پیدا میکنه و بعد درک میشه. پس در صوت هم به یه نحوی باید گفت مماسه لازمه، فقط تو بصر مماسه لازم نیست. تمام چیزهایی که در حاسه ما تأثیر میذارن همه با مماسه تأثیر میذارن، فقط مبصر است که بدون مماسه تأثیر میذاره، با مهازا تأثیر میکنه. چون این یکی کمه لذا ما تعجب میکنیم، کم بودش و تعجبش یه خورده باور ما رو سخت میکنه، نه اینکه محضوری داشته باشه. نه اینو نمیگیم. مبصر عبارت هست از اون مثلا جسمی که بیرونه، اون که نمیاد به چشم ها بچسبه، ولی مسموع صوته، صوت میاد جلو، میاد تا میره تو گوش ما، خود صوت میاد، چرا تو هوا سوار میشه میاد، اما اون مرئی که نمیاد، بگید صورتش میاد، صورت بحث دیگه است، خود مرئی نمیاد، در حالی که خود ملموس مماس میشه، خود مشموم، خود مذوق مماس میشه، خود مسموع هم اگرچه ابتدا مماس نیست ولی در آخر سر مماس میشه، برخلاف مبصر، چون مبصر هیچ وقت مماس نمیشه. صورتش بله صورتش میاد، نه مماس میشه بلکه داخل در باصره میشه، از مماس هم میذاره داخل میشه، ولی اون مورد بحث ما نیست. خود مبصر نمیتونه مماس بشه، مبصر باید مهازات داشته باشه. خب میبینید این این تأثیر یه تأثیر نادری است، بیشتر تأثیرها با تماسه، این تأثیر با مهازاته. چون نادره یه خورده سخت باور میشه، نه چون محضور داره. لیس فیها الا ندره، نه اینکه درش محضور داشته باشه. بعد ابن سینا توضیح میده، میگه اگر همه اشیا رو همه تأثیرات با مهازات بود، نیست این چنین، ولی اگه بود، اگه همه تأثیرها با مهازات بود، یه جا با مماسه تأثیر گذاشته میشد شما تعجب میکردید. یعنی اگه برعکس میشد، حالا مماسه رایجه، مهازات تأثیر مهازاتی کمه، شما از تأثیر مهازاتی تعجب میکنید و به خاطر ندرتش سخت باورش میکنید. اما حالا اگه برعکس بود، یعنی بیشتر تأثیرها با مهازات بود، یه تأثیر پیدا میکردی که با مماسه بود، تو این مماسه شک پیدا میکردید که این چطور میشه؟ هیچی، اینم مشکلی نداشت، این فقط ندرت داشت ولی محضوری نداشت. بعد میفرماد که همانطور که الان در بصر دارید که با مماسه درک نمیشه، قبلا میگفت مماسه در بصر واجب نیست، حالا میگه مماسه در بصر مانعه، نه تنها واجب نیست اصلا مانعه، اگر چیزی با چشم من تماس پیدا کنه چشم من رو نمیبینه. میگه همینطور که الان در بصر مهازات شرطه، اگر در باقی تأثیران مهازات شرط میشد، اینطوری بیان میکنه، اگه در واقع تأثیرات هم محاذات شرط می شد، وقت تأثیر با تماس برای شما تعجب برانگیز بود. دیروز هم اشاره کردم که ایشون بعدم میگه که محاذات در بصر مانعه. اول میگه واجب نیست، محاذات کافیست، بعدم میاد میگه اصلا مماثل مانعه، نه با واجب نیست بلکه مانعه و محضور داره. الان اشارهش تو همین بحث امروز میاد. حالا برای توجه کنید، و هازا، هازا یعنی تأثیر بدون مماثل، یا به تعبیری تأثیر با محاذات، لیسه فیه الا العجب و ندره فقط، در این مسئله محضوری نیست، چیزی نیست جز تعجب و ندرت. این فقط تأکید اون نفی استثناست، لیسه فیه الا، خود این لیسه الا فقط رو میفهمونه، اما فقط تأکید اون لیسه الا قرار گرفته واقع شده. ولو کانت العادف تأثیرات طبیعیه جرد علا ان عامتها ها تکونو بالمحاذیات یا بالمحاذات، اگر عادت در تأثیرات طبیعی، کمی تأثیراتی است که اشیاء طبیعی در حاصل ما دارند، اگر عادت جاری می شد بر این که عامتها یعنی همه این تأثیرات تکونو بالمحاذات یا بالمحاذیات، ولا تکونو بالمماسه، همه اینها با محاذات، همه تأثیرات با محاذات بود با مماسه نبود، چنانچه لا یبصر البصر الان شیئا بالمماسه، چنانچه بصر الان شیء رو با مماسه نمیبینه، اگر بقیه تأثیرات هم همینطوری بود، تأثیر نبود مگر با مماسه، لکان اذا اتفق، بله اگر تأثیرات نبودند مگر بالمحاذات، اشتباه گفتم، مگر بالمماسه، محظورات نبودند مگر بالمحاذات، و مماسه وجود نداشت در این تأثیرات عادی، لکان اذا اتفق ان یقال فی شیء انه یؤثر بالمماسه استندره، این چنین بود که اگر یه وقت اتفاقا درباره شیء گفته میشد که این شیء به مماسه تأثیر میگذارد، همه اشیا به محاذات تأثیر میذاشتن، حالا این یکی پیدا شده به مماسه داره تأثیر میذاره، استندره یعنی نادر شمرده میشد ذالک، یعنی این چنین تأثیری نادر شمرده میشد و تعجب من، ازش تعجب میشد که چطور این یکی با مماسه تأثیر میکنه. کما لا یبصر البصر، لا یبصر البصر الان شیئا بالمماسه، این کلمه الان رو برای چی آورده؟ خب بله اینطوره، بصر شیئی رو با مماسه نمیبینه، چرا میگه الان؟ ببینید عبارت قبل اینطور بود، اگر چنین باشد یا بشود، چنین باشد یا بشود، یعنی اگه مثلا چنین بشود، حالا چنین بشود معنا میکنیم، اگه چنین بشود که همه اشیا با محاذات درک بشن، چنانچه الان بصر با محاذات درک میکنه، این نسبت به آینده میگه اگر در آینده چنین شود که همه اشیا با محاذات درک، همه تأثیرات با محاذات درک بشه، چنانچه الان بصر با تأثیر مبصر با محاذات درک میشه، کلمه الان در مقابل اون چنین بشود است که در جمله قبل گفت، یا چنین بوده باشد، چنین بوده باشد که همه اشیا با محاذات درک می‌شدند، چنانچه الان بصر مبصر با محاذات درک میشه، یا چنین باشد در آینده که همه اشیا با محاذات درک بشه، من چنانچه الان بصر با محاذات درک میشه، مبصر با محاذات درک میشه، که کلمه الان درست آمده، یعنی بی‌معنا نیست، در مقابل اون چنانچه بعدن بشود یا چنانچه قبلا بود، در مقابل اونه، همونطور که الان بصر با محاذات درک میکند و مبصر با محاذات تأثیر میگذارد، اگر در آینده یا در گذشته چنین میبود که تأثیرات با محاذات بودند، اون وقت اگر یکی تأثیری با مماسه بود نادر شمرده میشد و ازش تعجب میشد. خب کلمه الان روشن شد ولی چی آمده؟ بعد یه مثال میزنه ایشون، میگه که جسمی رو فرض کنید که بخواد تأثیر بذاره، مثلا آتش، آتش بخواد تأثیر بذاره، تأثیر گذاشتن آتش اقتضا مشروط است، تأثیر گذاشتن آتش مشروط است به اینکه یه وضعی با اون جسمی که متأثر پیدا کنه، یا تماس پیدا کنه با اون متأثر، یعنی مثلا کاسه رو بذاریم رو آتش که داغ بشه، یا تماس لازم نیست، مثل آتشی که زیر آب روشن میکنی، این تماس با آب نداره، تماس با آب پیدا کنه خاموش میشه، ولی بالاخره یه وضعی با این آب داره، اینطور نیست خیلی دور دور باشه، دور باشه تأثیر نمیذاره، یه وضعی با آب داره. پس این آتش که جسم مؤثره، با متأثرش باید یه وضعی داشته باشه. حالا اگر یه نفری آمد یه کاری کرد که آتش بدون چنین وضعی تأثیر گذاشت، خب یه خورده بر ما تعجبه، میگیم یه ابتکار جدیده، اختراع جدیده که این آتشی که تا حالا باید اینجوری تأثیر میذاشت، این آقا یه کاری کرده که یه جور دیگه داره تأثیر میذاره، رابطهش رو با متأثر برقرار میکنه، اما یه نوع رابطه خاصی غیر از اون رابطه های رایج. خب برای ما تعجبه دیگه، شون داره مثال میزنه به که جسمی اگر تونست در یه حالت خاصی اثر بگذارد و شخصی آمد اون حالت را گرفت یه حالت دیگری بهش داد و در این حال متأثر شد، مؤثر شد، متأثر نه، در این حال مؤثر شد، و در اینجا تعجب، بیننده تعجب میکنه که چطور این آتشی که تا حالا با چنین وضعی اثر میذاشت حالا بدون اون وضع داره یه جور دیگه اثر میشه. بله؟ چی؟ مثلا حالا اون مال خود آتش بود، من دارم وضعش عرض میکنم، آتش حضرت ابراهیم اثر نذاشت یا اثر خونکی گذاشت که این باعث تعجب شد، ولی من به اون کار ندارم، آتش اثرش رو کار ندارم، وضعش رو کار دارم که این آتشی که اثر حرارت داره با چنین وضعی اثر حرارت داره، چگونه در این مورد با وضع دیگری همین اثر حرارت رو داشت. بله، به حمام شیخ بهایی مثال بزنید. بله، اینم خوبه. البته حالا من دارم فکر میکنم، فرض کنید ما آتشی رو روشن کنیم زیر یه فلزی، اون فلز به صورت یه مفتول، به صورت یه میله بره مربوط بشه به یه کاسه پر آب، حرارت از این آتش میره تو اون میله، از میله سرایت میکنه به اون کاسه و آبو گرم میکنه دیگه. اینم خب یه وضعی، البته این خیلی نادر نیست، ولی بازم میشه نادر حسابش کرد، شاید مثلا این تعجب برانگیز باشه. حالا بالاخره خواهد هر جور دلتون بخواد یه مخترعی باید باشه این کارو بکنه که آتش رو اون دور دورا بذاره، آبم خیلی با فاصله زیاد، بعدم یه کاری بکنه که این آب گرم بشه با همون آتش. مثلا من حالا میله رو مثال زدم که البته اینم خیلی نادر نیست، ولی حالا فرض کنید نسبت به امر رایج نادره. و بله، حالا شاید قدیما، بله شاید قدیما نادر بود، الان دیگه رایج شده. و کذلک الحال فی التعجب الذی یعرض من وجود جسم یؤثر علی نسبتن و وضع غیر متعارف مثله فی تأثیر سایر الاجسام. این عربیشو خوندم که به نظر من بعد از غیر متعارف ویرگول گذاشته شده، باید ویرگول خط بخوره، مثله فاعل غیر متعارفه، نباید بین فاعل و این عامل در فاعل فاصله انداخته بشه. هرچی هم فکر کردم که مثله رو مستقل بگیرم دیدم عبارت صاف نمیشه. مثله رو باید فاعل گرفت برای غیر متعارف. نصب به معنای برپا کردن، برافراشتن، وقتی پرچم رو ما نصب میکنیم میشه نصبه، یعنی برافراشتن. یا چیزی رو برپا میکنیم، تابلوی رو به عنوان علامت روی زمین قرار میدیم، برپا میکنیم این تابلو رو، بهش میگن نصبه. من گمان میکنم در اینجا نصبه به معنی وضعه و لذا و وضعه نی که پشتش آمده عطف تفسیر قرار میدم. دیگه نصبه لازم نیست معنا بشه، همون وضع معنا میکنه. به عبارت اینطوره: کذالک الحال. کذالک الحال یعنی به خاطر ندرت تعجب درست میشود. فی تعجب یعنی در تعجبی که الان توضیح میدیم حال این چنینه، یعنی تعجب عاملش ندرته. تعجب عاملش این نیست که محذوری داره و با وجود محذور داره انجام میشه، بلکه چون ندرت داره تعجب میشه. کذالک الحال فی تعجب الذی یعرض از وجود جسمی که یؤثر، در حالی که این جسم بر وضعش که مثل این وضع متعارف نیست، مثل این وضع متعارف نیست در تأثیر سایر اجسام. در تأثیر سایر اجسام این چنین وضعی متعارفی ما نداریم. حالا این جسم اتفاقا با وضع غیر متعارف داره تأثیر میکنه، خب این تعجب میاره. علت تعجبش همون ندرتشه. اما ان هذا ممتنعون، این که این چنین تأثیر با محاذات و بدون مماسه ممتنع باشد، یا این چنین تأثیری که این جسمی که علا وزن غیر متعارفه دارد ممتنع باشد، فلا برهان علیه، برهانی برش نیست. هذا ممتنعون، اما ان هذا ممتنعون رو دو جور معنا کردم. هذا رو یه بار برگردوندم به همین جسمی که میخواد اثر بذاره، یه بارم برگردوندم به اون تأثیری که مرئی میخواد از طریق آینه بذاره. تأثیری که مرئی میخواد از طریق آینه بذاره هیچ کدوم ممکنه نیستن، نه تأثیر گذاری این جسمی که وزن غیر متعارف داره، نه تأثیر گذاری اون آینه، هیچ کدوم ممنوع نیستن، ممکنه نیستن. ولی عبارات بعد نشون میده که هذا رو نباید اشاره بگیرید به این جسمی که داره تأثیر میذاره، بلکه باید اشاره بگیرید به داستان آینه، یعنی اون چه در آینه اتفاق میفته ممکنه نیست، بلکه حتی واجبه. شروع میکنه به بحث کردن، بلکه حتی واجبه که این اتفاق بیفته، چون شأن آینه به خاطر صیقلی بودن این است که علاوه بر این که خودشو به چشم ارائه میده، شبهی رو هم در خودش به چشم ارائه بده، با اینکه شبه در اون نیست. شأن آینه اینه، اگه شأنش اینه واجب عمل کنه، پس ممتنع نیست بلکه واجبه. میگه واجب الوجوده، موجودیست واجب، یعنی وجود چنین انعکاسی، وجود چنین ارائهی واجب است. آینه نه تنها خودش را به چشم ما ارائه میکند، بلکه علاوه بر اون شبهی دیگری را هم که در آینه وجود نداره ارائه میکنه. این برای آینه واجبه نه ممتنعه. اما ان هذا ممتنع، اما اینکه این داستان آینه و ارسال شبه به چشم از طریق آینه ممتنع است، فلا برهان علیه، برهانی بر این امتناع نداریم. بل هو موجود واجب، هم موجوده که داریم مشاهدهش میکنیم، دیگه وقتی موجوده نمیتونیم بگیم ممتنع، هم واجبش و شأن آینه اینه. پس بل هو موجود، هم موجوده، چون عرض میکنم این داره باقی میشه و ما هم داریم میبینیمش، هم واجبه که باقی بشه چون شأن آینه است، آینه غیر از این کاری نداره. از کان من شأن ثقیل، از شأن یک شیء ثقلی این است که تو را مع صورتهی صورت و شیء آخر، شیء سیغلی علاوه بر این که صورت خودشو به چشم نشون میده، شیء دیگری را هم به چشم نشون میده. اصلا این شأن یه امر سیغلی مثل آینه است. از کانم این شأن سقیل این است که تو را مع صورت اون سقیل صورت شیء آخر و هو یعدیه من غیر ان یقبله. هو یعنی این سقیل، یعدی اون شیء را. اگه یعدی ها میگفت میگفتیم صورت اون شیء را، حالا که یعدیه گفته میگیم اون شیء را. و هو این سقیل یعدی این شیء را بدون این که این سقیل اون شیء را قبول کنه. شیء در اینجا منظور همون شبه شیه، بدون این که این آینه یا این سقیل این شبه رو قبول کنه تعدیهش میکنه، یعنی ارسالش میکنه به چشم. اصلا شأنش اینه، شأنش دو چیزه، یکی این که صورت خودش رو با صورت شیء دیگر نشان دهد، دوم این که شیء دیگر رو یا شبه شیء دیگر رو قبول نکند. وقتی این دو تا شرط رو با هم جمع کنیم تعبیر اونطور میشه، شأن آینه این است که بدون قبول کردن شبه، شبه رو ارسال کند. هر دو تا شرط رو تو این جمله اخیر گنجوندم. خب پس آینه قبول نمی کند این شبه رو، ولی ارسال می کند. خب چگونه ارسال می کند؟ می فرماید که ارسال شبه از طریق خود مرعی داره انجام میشه. آینه واسطه گری میکنه، یعنی مرعی میخواد شبهشو به چشم من برسونه، چون مقابل چشم من نیست نمیتونه این کارو بکنه. آینه میاد کار مقابله رو انجام میده، میگه اگر تو مقابل بودی شبه تو به چشم این آدم میرسوندی، حالا که مقابل نیستی من واسطه میشم تا تو رو به یه نحوی مقابل کنم و شبه تو به چشم برسم. مثلا فرض کن جسم پشت سر منه، آینه روبروی منه. خب این جسم که محاذی با چشم من نیست، مقابل چشم من نیست و چشم من اون رو درک نمی کنه، اما آینه میگه من شبه تو رو میگیرم و چون من مقابلم شبه تو رو مقابل چشم قرار میدم تا به چشم ارسال بشه. این کار رو واسطه گری رو میکنه آینه. پس کارش این است که متمکن میسازد مرعی را از این که شبهش را به چشم ارسال کند. همونطور که در جایی که آینه نباشه هوا این کار رو میکنه، هوا متمکن میکند مرعی را که شبهش را به چشم من برسونه. همونطور که در جایی که آینه وجود ندارد هوا واسطه میشود برای ارسال شبه به چشم، همچنین در جایی که آینه وجود دارد آینه واسطه می شود برای ارسال شبه به چشم. پس شأن آینه واسطه شدنه، همونطور که شأن هوا واسطه شدنه. بل یکونو ممکنن، ممکنن نخونید، بل یکونو ممکنن، یعنی بل یکونو اون سقیل مثلا مرآت ممکنن لزسوره، تمکن می دهد به زسوره، زسوره همون مرئیه، تمکن می دهد به زسوره که واقع کند شبهش رو در عین، اجازه میده به این زسوره که شبهش رو به عین برسونه، چون شرط رسوندن شبه به عین رو که مازاد است ندارد. آینه میاد این شرط فراهم میکنه، یعنی تمکن میدهد به این مرئی که با نداشتن شرط مازاد بتواند شبهش رو به چشم برسونه. کمال مشف و ممکنون، همونطور که در جایی که آینه نیست مشف یعنی هوا یا مثلا آب، این ممکن است، یعنی اجازه میدهد که مرعی شبهش رو به رائی و به چشم رائی برسونه. الا ان المشف، اینو توجه کنید، فرقی که بین جایی که آینه نیست و هوا واسطه می شود برای ارسال و جایی که آینه هست و آینه واسطه می شود برای ارسال، فرقش اینه که در صورتی که هوا واسطه شود، شبه از ناحیه امری که جدای از چشم من است ولی محاذی چشم من است، چشم من ارسال می شود. اونجا که آینه باشد شبه از محاز المحازی به چشم من ارسال می شود. اونجا که آینه نباشد شبه از محازی میاد، یعنی از خود مرئی. اونجا که آینه باشد باز شبه از مرئی میاد، اما مرئی محازی نیست، محازی محازیه. یعنی آینه محازیه، مرئی محازی با آینه است، پس مرئی نسبت به چشم من میشه محاز المحازی، مرئی نسبت به آینه میشه محازی، آینه هم نسبت به چشم من میشه محازی، ولی مرئی نسبت به چشم من میشه محاز المحازی. پس اینطور است، در اونجا که هوام ممکن باشد شبه مفارقی رو که محازی است به چشم من میرسونه، اونجا که آینه واسطه باشد شبهی رو که صاحب شبه محازی المحازی است به چشم من میرسونه. در هر دو حال هم شبه مفارقه، مفارقه یعنی نه شبه اشتباه بودم، مرئی. در هر دو حال هم مرئی مفارقه، مفارقه یعنی جدای از چشم منه، مماس با چشم من نیست، فقط محازات داره. محازات داشتن یعنی مفارقت داشتن، یعنی جدای از چشم منه، چسبیده چشم من نیست. الا ان المشف یعنی هوا، مثلا هوا، حالا هوا باشه، آب باشه، شیشه باشه، هرچی باشه. الا ان المشف یمکن مفارقا، تمکن میدهد به مرئی که جداست از چشم و محاذی است با چشم، تمکن میدهد حتی یا اثر. این حتی یا اثر مربوط به یمکنه، متمکن میسازد این مرئی مفارقی، این مرئی رو که این صفت دارد، اولا مفارق است، ثانیا محاذی با چشم است، متمکن میسازد این مفارق را تا تأثیر بگذارد، متمکنش میسازد که تأثیر بگذارد. اما و هازا، هازا یعنی اونجا که آینه بخواد واسطه بشه، این ثقیل، هازا یعنی این ثقیل، یمکن مفارقا محاذ المحاذی، متمکن میسازد این ثقیل، این مرآت، مرئی را که این صفت دارد، اولا مفارق است، ثانیاً محازل محازیست با چشم. تا اینجا ابن سینا بیان کرد که ممنوع نیست که آینه چنین تأثیری بگذارد، بلکه واجب است. حالا اون بلکه واجب است رو تأکید میکنه. اینطور خوندیم دیگه، اول گفت ممنوع نیست که آینه این چنین تأثیری بگذارد، بعد گفت بلکه واجب است که این تأثیر بذاره چون شأنشه. حالا دوباره اون واجب است رو تأکید میکنه، میگه اصلا غیر از این صحیح نیست، غیر از این صحیح نیست که آینه باید اینجوری تأثیر بذاره. این ثم البرهان یمنع من صحت غیر هذا، برهان مانع است که غیر از این صحیح باشد. غیر هذا رو من برگردوندم به کاری که مرآت انجام میده. اما میتوانید جوریه من رو کنید و ظاهرن این دومی کلام من رو میکنن بهتره، اون و صوتی که بعدن میاد تأکید میکنه. هازا یعنی این که تعدیه با حصول محاذات است، تعدیه شبه مرئی با حصول محاذات است، با تماس نیست. غیر از محاذات صحیح نیست، غیر از محاذات صحیح نیست. برهان من می کند از اینکه غیر محاذات صحیح باشد، در تعدیه شبه مرئی به چشم غیر محاذات صحیح نیست. یعنی اگر محاذی باشد رؤیت نمی شود، اگر مماس هم باشد رؤیت نمی شود، فقط باید مرئی محاذات داشته باشد تا مماس شود. کما ستعلم او احتمالا در علم النفس، در مقاله چهارم علم نفس که بحث ابصار مطرحه، اونجا تو خواهی دانست که رؤیت با مماسه حاصل نمی شود، با عدم محاذات هم حاصل نمی شود، فقط با محاذات حاصل می شه. برهان من می کند که غیر از محاذات در ابصار صحیح باشد. خب بحث ما در این ابصار تموم شد. درباره سمع هم یه بیان ایشون داره که آیا سمع با تماسه یا اونم با محاذاته، این انشالله فردا عرض میکنم.